رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح روز دوشنبه 2 مه 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس اردو به فیروزکوه در ولایت غور رسیده و قرار است روز دوشنبه برای بازپسگیری ولسوالی تیوره آن ولایت عملیات زمینی را آغاز کنند. محمد رادمنش سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که تیاره های نظامی افغانستان روز یکشنبه مواضع گروه های دهشت افغان را در ولسوالی تیوره بمبارد کرده که با گفته آقای رادمنش تلفات سنگین به مخالفین وارد آمده است. شرح بیشتر را بعد از اخبار تقدیم میکنیم. برای اولین بار شبنم ظاهر، یگانه دختر احمد ظاهر، آوازخوان فقید افغانستان، از برنامه مستندسازی زندگی پدرش خبر داد. شبنم ظاهر گفت این کار را نه تنها برای پدرش بلکه برای افغانستان انجام می دهد. این اولین بار است که ابتکاری را دختر احمد ظاهر به همکاری بنیاد فیروزکو آغاز کرده تا زندگی پدرش را مستندسازی کند. احمد ظاهر در 24 جوزای 1325 خورشیدی در شهر کابل تولد شد و 33 سال بعد در عین تاریخ تولدش در سال 1358 خورشیدی ظاهراً در یک حادثه ترافیکی در شارای سالنگ کشته شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که یک زلزله با شدت 5.4 به مقیاس ریکتر جنوب ایران را تکان داده است. قرار اولین گزارش ها تکان زلزله باعث قطع برق و ارتباطات مخابراتی در آن منطقه شده است. این زلزله با ساعت 10 شب قریه کرج را در جنوب ولایت کرمان که حدود 1100 کیلومتر از تهران فاصله دارد تکان داده است. تاکنون از تلفات جانی گزارش داده نشده است. زلزله که در سال 2003 در ایران به شدت 6.6 به مقیاس ریکتر رخ داد باعث هلاکت 26,000 نفر گردید. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده است که مسمومیت الکل در جنوب آن کشور باعث کشته شدن 4 نفر گردیده و 40 نفر دیگر در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفتند. مقامات در جستجوی فراهم کننده مشروب الکلی در منطقه سیرجان در جنوب کرمان می باشند. نوشیدن مشروبات الکلی در ایران ممنوع است، ولی مشروبات ساخت خانه در بازار سیاه با قیمت ارزان برای فروش میسر است. رئیس جمهور ترکیه با رهبر کویت ملاقات نموده و روی ختم بحران دیپلماتیک بین قطر و 4 کشور عربی همسایه آن کشور بحث نمود. رجب طیب اردوغان روز یک شنبه برای ملاقات با شیخ صباح امیر کویت که در این مسئله میانجیگری نموده است وارد کویت شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه پادشاه عربستان سعودی در مورد حل مناقشه ریاض با قطر نیز ملاقات کرد. تلویزیون خصوصی CNN ترک گزارش داده که پلیس ترکیه روز یک شنبه 47 اعتراض کننده را در انقره که علیه توقیف 2 معلمی که به اعتصاب غذایی دست دادند گرفتار نموده است. این 2 معلم نوریا گلمان 35 ساله و سمی ازکچا 28 ساله 2 ماه قبل زندانی شدند. آنها بعد از آن دست به اعتصاب غذایی زدند که به حیث بخشی از سرکوبی های حکومت بعد از کودتای نافرجام سال گذشته در آن کشور از وظایفشان برکنار شدند، ولی بعداً زندانی گردیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه اقدامات امنیتی اسرائیل را در منطقه بیت المقدس محکوم کرد و هشدار داد که جهان اسلام در این مورد خاموش باقی نخواهد ماند. آقای اردوغان این موضوع را قبل از سفرش به عربستان سعودی، کویت و قطر در شهر استانبول به خبرنگاران بیان کرد. همزمان با افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، سازمان ملل متحد اعلام کرد که امروز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت برای بحث درباره این خشونت‌ها برگزار خواهد شد. در این حال قوای امنیتی اسرائیل روز یک شنبه در پی کشته شدن 3 اسرائیلی توسط یک فلسطینی 29 نفر از جمله 9 عضو گروه جنگجوی حماس را در کرانه غربی رود اردن توقیف کردند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز گفت خانه این مهاجم فلسطینی تخریب خواهد شد. پوانتون الازهر، یکی از بزرگترین مراکز تحصیلی سنی مذهب اسلامی جهان در مصر، غرفه هایی را در ایستگاه های قطار زیرزمینی آن کشور نصب نموده و تفسیر درست قرآن را به مسافران توضیح می دهد. هدف آن این است تا تفسیر نادرستی را که از قرآن در مورد جنگجویی اسلامی به مردم داده می شود بزداید. این طرح زمان ایجاد شد که جنگجویان حداقل 28 نفر را در اوایل ماه جولای در 2 حمله جداگانه در شب جزیره سینا و در نزدیکی اهرام مصر در نزدیکی قاهره و بیش از 100 تن دیگر را از عیسویان را از دسامبر سال گذشته به این طرف در 4 حمله جداگانه کشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشین. در بخش گزارش ها من جیلا سمی میزبان برنامه هستم. گزارش را از بامیان آماده نشر داریم. دفتر حمایت اطفال سازمان ملل متحد و یونیسف برنامه جدید را زیر نام بهبود وضع زندگی نوجوانان در افغانستان آغاز کرده است. در ابتدای این برنامه از ولایات بامیان و بادغیز آغاز شده که صدها هزار نوجوان را تحت پوشش قرار می دهد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
دفتر حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برنامه حمایت از جوانان را به هدف بهبود وضعیت زندگی نوجوانان در ولایت بامیان و بادغیس آغاز کرد. بهبود وضعیت تعلیم و تربیه، بهبود خدمات صحی و محافظت از آنان برای نوجوانان روستانشین در این برنامه گنجانیده شده است. در این برنامه حمایوی صدها هزار نوجوان در سنین 10 تا 19 سال در 7 ولسوالی ولایت بامیان و 3 ولسوالی ولایت بادغیس تحت پوشش قرار خواهند گرفت. تریسا هابسون کارشناس برنامه نوجوانان در دفتر یونیسف میگوید این برنامه یکی از بهترین برنامه هاییست که روی دهه دوم اطفال و نوجوانان سرمایه گذاری صورت میگیرد و این برنامه مشخصا روی توانمندسازی نوجوانان، هماهنگی آنان و آگاهی دهی نوجوانان در سطح جامعه و والدینشان کار خواهد شد. اداره یونیسف در افغانستان میگوید که در جامعه سنتی این کشور روی رشد و انکشاف ذهنی نوجوانان توجه کمتر شده است و این برنامه کمک خواهد کرد تا نوجوانان نقش بیشتری را در افغانستان بازی کنند. توانمندسازی و تقویت دختران، افزایش سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تربیه آنان و تدوین برنامه های مؤثر و مفید برای مبارزه با سنت های ناپسند مانند ازدواج های قبل از وقت از دیگر اهداف این برنامه خوانده شده است. عتیق الله لودین مسئول بخش تعلیمی بنیاد انکشافی آقاخان در افغانستان میگوید
هدف کلی پروژه بهبود وضع زندگی نوجوانان در افغانستان توانمند نمودن نوجوانان با ویژه دختران می باشد تا بتوانند به عنوان قابل تغییر در بهبود زندگی خود و همچنین زندگی همسالانشان مخصوصا در راستای تعلیم و تربیت دختران و از بین بردن ازدواج های قبل از وقت در ولایتشان نقش ایفا کنند.
افغانستان حدود 30 میلیون جمعیت دارد که بین 65 تا 70 درصد آن جوانند. بر اساس برخی از آمارها، حدود 75 درصد کل جمعیت این کشور با امکانات اندک در روستاها زیست دارند. جوانان افغان کمتر به سهولت‌های زندگی و آموزشی دسترسی دارند. لیلا محمدی یکی از نوجوانان بامیان میگوید:
امروز اکثر نظریه نوجوانان را کم شمار می‌زنند. به خاطر اینکه بزرگسالا میگن چون اینا خرد هستند، تجربه کافی ندارند. نمیتونن نظر درست بدن. همچنان مشکلات عمده‌ای که در جوانان دارن در داخل خانواده شان هست که یکی از این جمله بی‌توجهی خانواده نظر به حفظ صحه نوجوانان هست. یعنی خانواده ها اصلا در این طبیعت ما شده که در حسیش نیستیم تا یک نفر مریض نشه پیش دکتر نمیبریم.
برنامه بهبود وضع زندگی نوجوانان در افغانستان به همکاری مالی نزدیک به 5 میلیون دلار آمریکایی یونیسف توسط بنیاد انکشافی آقاخان در ولایت‌های بادغیس و بامیان تطبیق می‌شود. دفتر یونیسف در افغانستان می‌گوید که برای نخستین بار این برنامه امسال راه اندازی شده است و تا سال 2020 میلادی در افغانستان ادامه خواهد یافت. در طی سال جاری تنها در 6 ولسوالی ولایت بامیان بیش از 63,000 نوجوان تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس اردو و فیروزکو مرکز ولایت غور رسیده و قرار است روز دوشنبه برای بازپسگیری ولسوالی تیوره آن ولایت عملیات زمینی را آغاز کند. محمد رادمنش، سخنگوی آن وزارت، شب گذشته به صدای آمریکا گفت که تیاره های نظامی افغانستان روز یکشنبه مواضع گروه های دهشت افغان را در ولسوالی تیوره بمبارد کرده که به گفته آقای رادمنش تلفات سنگینی به مخالفین وارد آمده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
طوری که شما آگاهی دارید ولسوالی تیوره ولسوالی است که او به طرف جنوب دریایی که به طرف فرا میره دو دریا قرار داره. در قسمت شهر فیروزکو قطعات ما جدیدند رسیده. ما امروز گروپ های تروریستی را در تیوره بمبارد کردیم و تعداد زیادی از یا از بین رفتند و اینها اصلا در تیوره که آمدند به هیچ چیزی رحم نکردند، نه به طفل، نه به زن، نه به مریض، نه به دیگر. ولی ما تصمیم داریم که فردا بالای ازی ولسوالی عملیات زمینی را انجام بدیم و متیقین باشین که مردم را ما از ظلم ازی تروریستان نجات خواهیم داد. به همین شکل در ریاب در ولسوالی کوهستان در 800 متری جایی که تروریستان ولسوالی را به دهشت و وحشت برابر کردن ما در اونجا قرار داریم. امروز فعالیت های محاربوی، اکمالات و همه چیزها را در اونجا ما اجرا کردیم. ما امیدوار هستیم که به وقت بسیار نزدیک بتوانیم هم ولسوالی تیوره ولایت غور و هم ولسوالی کوهستان ولایت فاریابر با در نظر داشت ظرفیت ها و قابلیت هایی که در اونجا متصور است و ما روی ازو حساب میکنیم بتوانیم تروریست‌ها را در اونجا شکست بدیم.
درست. و آیا صحبت هایی که مقام های محلی میکنن اینو میگن که ایران در این قسمت دست داشته و این مهاجمین تمویل کرده، تا چه اندازه این تیوری درست است؟
خب به هر صورتش ما اینطور میگیم که اینها تروریست هایی هستن که از منطقه داخل افغانستان میشن و بالاخره کشور ما را به تهدیدات مواجه میسازن. مگر ما تا حال شواهد بسیار قوی را در این مسئله پیدا نکردیم که ایران روی مسئله تیوره دخیل باشه. اما به هر صورت از هر جای و هر مکانی که تروریست‌ها تانستند به افغانستان آمدن و فعلا میخوان که برای آینده ها گویا یک شرایطی را برای چانه زنی خود برابر بسازند. شما خبر دارین که در همین دو ولسوالی که آرامترین ولسوالی ها بودند، اینجا در پساوند یعنی در شمال تیبره و بعضی مناطق دیگه تروریست‌ها شکست خوردند. به نام ملا هجرت الله هلمندی والی نامنهاد از یا از بین رفت و 31 نفرشان سرکوب شدن. بالاخره از ولایت هلمند، از نیمروز، از فرا، از بخشی از شیندند اینا افراد را جمع کردند و خواستند یک ولسوالی را مثل تیوره به تهدیدات بکشانند که اینها هم بسیار زودی با سرکوب خواهند شد. و در ولایت فاریاب همین اکنون ما در داخل ولسوالی هستیم و ولسوالی به تهدیدات مواجه شده مگر ما اکمالات خود کردیم، نیروها را در اونجا زیاد و کماندوها را پیاده کردیم. ما امیدوار هستیم که و مصمم هستیم که به هر دو ولسوالی با وقت و زمانش اجراعات مقتضی صورت بگیره. ولی که گفتن که اینا تا بند سلما پیش روی از یا کسی نخواهد بود، تا بند سلما امو هفت خانه رستم است، هیچ کس در اونجا دستیابی نخواهد کرد و در اونجا قطعات ما در هر جای وجود داره. ما متقین هستم که در همین دو رسولی اینا خلاصه میشن و بالاخره اینا سرکوب خواهند شد.
رادمن سیب بین ولسوالی چشت ایراد که بند سلما واقع است و تیوره در ولایت غور چقدر فاصله است؟
شما طوری که میدانید این ولایت غور خودش یک ولایت کوهستانی است، یک جغرافیای پیچیده داره. تا ولسوالی چشت شریف از تیوره حدود 100 کیلومتر راه است و در این 100 کیلومتر راه هم مردم است، هم خیزش‌های مردمی است، هم قطعات پلیس است و هم نیروهای اردوی ملی قرار داره. و در داخل خود ولسوالی چشت شریف و اطراف بند سلما ما یک کندک بسیار قوی میکانیزه داریم در اونجا که هیچ گاه تروریست ها در اونجا نفوذ کرده نمیتوانند و این را باید خاطراتش به گور ببرد.
درست. در قسمت فاریاب به آخرین سوالم است که شما گفتین که در ولسوالی نیروهای حکومت موجود است. طالبان ادعا میکنن که مرکز ولسوالی کوهستان اینا تسخیر کردن. آیا این ادعا غلط است؟
ادعای از جواب به تهدید کشاندنش درست است، ولی اگر یک جغرافیای بزرگ به نام ولسوالی به یک اتاق و یا به یک تعمیر خلاصه شود درست، اما اگر جغرافیا مطرح است، در او جغرافیا مردم زیاد زندگی می کنند که طرفدار دولت هستند و نیروهای دفاعی و امنیتی ما هم در او جغرافیا حضور دارد، بنابراین این گفتشان غلط است و ما به بسیار زودی او رسولی را از وجودشان هم تصفیه خواهیم کرد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش در مورد شهر موصل. چند روز بعد از تسخیر مجدد موصل توسط نیروهای عراقی و خارج شدن جنگجویان گروه داعش از آن، مکاتب برای اطفال در این شهر جنگ زده باز شد و هزاران طفل دوباره به صنف‌های خود برگشتند. صدای امریکا در ارتباط به بازگشایی مکاتب شهر موصل گزارش دارد که برگردان آن را از محمد احمدی می‌شنویم.
تندروان داعش در تابستان سال 2014 موصل را به تصرف خود درآوردند. خلافت خودخوانده خود را در این شهر اعلام کرده و قوانین اسلامی را با تفسیر خشن و خشونت‌آمیز در مناطق تحت کنترل خود تطبیق کردند. اطفالی که در طول ماه‌ها جنگ بین نیروهای عراقی و جنگجویان داعش قادر به رفتن به مکتب نشده بودند، با شور و شعف دوباره به صنوف خود برگشتند. داعش در جریان 3 سالی که موصل را تحت کنترل خود داشت، از مکاتب برای شستشوی مغزی اطفال استفاده می کرد. دخترکی که در محوطه مکتب ابتدایی با همسنفان خود بازی می کرد، به صدای امریکا گفت: این دخترک گفت آنها یعنی اعضای گروه داعش با یک کتاب سبز رنگ به سنف ها می آمدن و ما را وادار ساخته بودند که حجاب کنیم. جنگ ها برای بازپسگیری موصل که تقریبا 9 ماه طول کشید، این شهر را به یک ویرانه مبدل ساخت، هزاران کشته به جا گذاشته و شمار زیادی را بی خانمان کرده است. این دختر خردسال می گوید که خانهشان کاملا ویران شده است و تمام اموالشان در زیر آوار مانده است. آثار این ویرانه ها را می توان در هر گوشه موصل مشاهده کرد. ساختمان‌های مکاتب نیز از جنگ در امان نمانده و گوله‌باری و بمب‌ها صدمات زیادی به این مکاتب وارد کرده است. مصطفی عبدالله که در یکی از مکاتب موصل معلم است می‌گوید:
لا توجد مناهج دراسیه ولا توجد.
این معلم می‌گوید نصاب درسی وجود ندارد و مکاتب نیاز به آب و برق دارند. مقام‌های عراقی میگویند بازگشایی تمام مکاتب موسل زمانگیر است، زیرا خسارات و صدمات وارده بر این ساختمان‌ها بسیار گسترده میباشد. موسل در شمال عراق مرکز ولایت نینوا و پرجمعیت ترین شهر عراق پس از بغداد میباشد. جنگ‌های خانه به خانه به ویژه در کوچه‌های تنگ شهر کهنه موسل بیشترین خسارات را به ساحه‌ای که قدامت آن به بیش از 8 قرن پیش باز می‌گردد وارد کرده است. گروه داعش در آخرین تلاش‌های خود مسجد النوری و مناره‌های معروف آن را منفجر کردند. ابوبکر البغدادی رهبر داعش 3 سال پیش پس از اشغال بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه خلافت خودخوانده خود را از منبر این مسجد اعلام کرده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
زرسانگ، آوازخوان مشهور موسیقی پشتو، دیروز در راه خانه‌اش در ساحه ازاخل منطقه نوشار نزدیک پشاور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شد. در آن حمله شماری از اعضای دیگر خانواده زرسانگ نیز زخم برداشتند. این نخستین بار نیست که آوازخوان زن در پاکستان مورد حمله قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
بابو پسر زرسانگ با سرویس دیوایی صدای آمریکا گفته است که مادر و خانواده‌اش برای گذشتاندن موسم گرمی به دره سوات رفته بودند و به روز شنبه حین برگشت به منزلشان مورد هجوم افراد متعدد قرار گرفتند. او افزود که زرسانگ از ناحیه دست و صورت زخم برداشته است و او کنون در شفاخانه بستری بوده، ولی وضع صحیش قناعت بخش است. بابو افزوده که در این رویداد افزون بر زرسانگ 2 پسر، 1 عروس و 2 نواسه‌اش نیز زخمی شدند. گفته می شود که مهاجمان با استفاده از تبرچه ها، میله های آهنین و چوب زرسانگ و اعضای خانواده او را مورد ضرب و شتم بی‌رحمانه قرار دادند. پلیس محل 5 نفر را در ارتباط به قضیه بازداشت کرده و می گوید که انگیزه این حمله داد و ستد پولی بوده و گویا فرزندان زرسانگ از مهاجم پول را به سود گرفته بودند و نمی ستاندند. اما پسر زرسانگ این ادعای پلیس را رد می کند و می گوید که خانواده‌اش پول را از مهاجمان نگرفته بود، بلکه مقصر در قضیه پول کسی دیگری بوده است. زرسانگ با داشتن صدای منحصر به فردش، یک چهره شناخته شده در موسیقی فولکلور پشتو در افغانستان و پاکستان بوده است که به خاطر خدمات هنریش جوایز معتبری را نیز به دست آورده است. اما با وجود چنین شهرت، این هنرمند کوچی زندگی پرمشقتی داشته است و در یک کلبه بدون سقف در فقر به سر می برد. زرسانگ بعد از آن در افغانستان نیز شهرتش افزایش یافت که آهنگ شنوار لونگین را با داود حنیف هنرمند افغان یک جا خواند و این آهنگ در افغانستان گل کرد. این نخستین بار نیست که آوازخوانان زن در پاکستان هدف حملات مسلحانه قرار می گیرند. 5 سال پیش، غزاله جاوید، خواننده 25 ساله پشتو زبان پاکستانی نیز در شهر پشاور هدف مرمی قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش پلیس پاکستان، خانم جاوید و پدرش در آخرین ساعت روز دوشنبه 18 جون هدف گلوله‌باری یک موتورسیکل سوار قرار گرفتند. غزاله جاوید به دلیل آوازخوانی بارها تهدید شده بود، اما تا پایان زندگیش از هنرش دست بردار نشد.
Shasana, khair ka nafrat karve zamana. صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و گزارش آخر برنامه. ایالات متحده، کانادا و مکسیکو می‌خواهند به گونه مشترک میزبان جام جهانی فوتبال سال 2026 میلادی باشند. اگر این کشورها بتوانند به این هدف خود برسند، نخستین بار خواهد بود که میزبان مشترک بزرگترین رویداد ورزشی جهان میباشند. این پیشنهاد در زمان صورت میگیرد که فوتبال در میان نوجوانان دختر و پسر آمریکایی محبوبیت کسب کرده و به ویژه تیم ملی فوتبال دختران ایالات متحده تا کنون توانسته است در چندین جام جهانی قهرمان شود. گزارش بهزاد محمدی خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
در اکثر میدانهای فوتبال شهرهای مختلف ایالات متحده همواره نوجوانان و کودکان را میتوان مشغول بازی فوتبال دید، ورزشی که بیشتر به نام ساکر در این کشور شناخته می شود. محبوبیت فوتبال در ایالات متحده پس از سال 1994 که این کشور میزبان جام جهانی فوتبال بود رو به افزایش است. بسیاری دختران و پسران جوان در لیگ ها و تیم های جوانان شرکت می کنند. برخی آنان امیدوارند در آینده یک بازیکن حرفه‌ای فوتبال شوند. دنیز بچه 12 ساله است که در ویرجینیا زندگی می کند و یکی از همان نوجوانان است که همین خواب را در سر می پروراند. دنیز از 7 سالگی به فوتبال رو آورده است.
فوتبال یا ساکر را به خاطر دوست دارم که از دیدن آن بیشتر لذت می برم. بازی سریع تر از سایر ورزش هاست.
مایک دمسی مربی تیم فوتبال است و از کارکردگی اعضای تیمش خرسند به نظر می رسد.
You know, in general, youth soccer today is—it's good. It's never been better.
در کل فوتبال نوجوانان در وضعیت خوبی قرار دارد. بهتر از این در گذشته نبوده است. فکر می‌کنم در مقایسه با 10 سال گذشته، امروز بازیکنان خوبی در آمریکا داریم.
تیم ملی فوتبال ایالات متحده هیچگاه به قهرمانی جام جهانی دست نیافته است. در حقیقت از سال 1959 تا 1990 میلادی تیم فوتبال مردهای ایالات متحده حتی قادر بر راهیابی به جام جهانی نشده بود. اما در چند دهه اخیر تیم ملی فوتبال این کشور وسیعاً بهبود یافته است. دمسی این دستاورد را نتیجه افزایش علاقه‌مندی در میان جوانان می‌داند.
اگر عمومی صحبت کنیم، وضعیت فوتبال در ایالات متحده خوب است، به خاطر که ما بازیکنان را تربیت می کنیم و در سالیان اخیر کارهای درست انجام می دهیم.
اما آیا این همه فعالیت ها برای قهرمان شدن تیم ملی ایالات متحده در جام جهانی کافی است؟ این مربی فوتبال به این باور است که از لحاظ تکتیکی تیم آمریکا عقب مانده است، اما با گذشت هر سال این ورزش در حال رشد است و به گفته دمسی بسیار معیارهای اروپایی فوتبال را آمریکایی‌ها تقلید می‌کنند. مارک لوکی مسئول لیگ فوتبال در ویرجینیا می‌گوید که این نوجوانان آمریکایی ممکن در آینده بازیکنان حرفه‌ای تیم‌ها باشند.
فکر می کنم در آینده موفقیت های بیشتری خواهیم داشت. تیم های باشگاهی در حال رشدند. تیم های ایالات متحده نیز روبه بهبودند. فکر می کنم همه چیز برای آینده خوب است.
دنیز 12 ساله به این باور است که یک روزی تیم فوتبال ایالات متحده قهرمان جهان خواهد شد.
شاید در یک دهه و یا بیشتر. شاید در چند سال نمی دانیم. به خاطر که نسل‌های دیگری در راهند، شاید در چند سال آینده تیم قوی داشته باشیم و بعد از آن هم تیم ضعیف داشته باشیم، به زمان تعلق دارد.
کارشناسان فوتبال به این باورند که برای دستیابی به جام جهانی، تمرین، تلاش و نهادینه ساختن فوتبال با اهمیت می باشد. این در حالی است که ایالات متحده توانسته است در لیگ‌های برتر اروپا بازیکنان خوبی را به ویژه در بخش دروازه‌بانی پرورش دهد. دروازه‌بانان آمریکایی در بیش از یک دهه اخیر با معاش‌های انگفته در تیم‌های لیگ برتر انگلستان بازی کرده و کارکردگی چشمگیره به نمایش گذاشتند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند. بعد از اینکه برنامه‌شان تمام شد، ما دوباره با آخرین اخبار و گزارش‌ها خدمت شما عزیزان حاضر می‌شیم.